ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سفیر امریکا در کابل میگوید تلاش دارند تا پایان ماه می کنفرانس استانبول در مورد صلح افغانستان آغاز شود. با آغاز مرحله خروج قوای بین المللی از افغانستان سوال پیدا می شود که این کشور در کدام بخش ها آسیب پذیرتر است. یک تحلیلگر می گوید
ایران امنیتی دفاعی افغان قابلیت تحذیر دارد. نگرانی کلان ما ایست که شکست سیاسی صورت بگیرد.
رئیس جمهور امریکا اظهار می دارد قوای امریکا در افغانستان وظیفه خود را تکمیل کردند و او در این رابطه به کشته شدن رهبر القاعده اشاره می کند.
ما اسامه بن لادن را به عدالت سپردیم و تهدیدهای تروریستی القاعده را کاهش دادیم.
تلفات در برخوردها در سرحدات تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر شد. ده ها اثر باستانی سرقت شده از موزیم ملی افغانستان دوباره به این موزیم برگردانده شدند و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود.
اصلاحات در گمرکات یکی از نگرانی ها و همچنان از عدالت کاری رهبری وزارت مالی است.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
وزارت امور صلح افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد بر ادامه حمایت امریکا از دولت و مردم افغانستان تاکید کرد. مقام های ولایت بغلان از کشته شدن 7 غیر نظامی به شمول چند کودک در این ولایت خبر دادند و شمار کشته شده های ازدحام در یک جشن در اسرائیل به بیش از 40 تن رسید. سلام، خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دیدار با هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان بر ادامه حمایت امریکا از دولت و مردم این کشور تاکید کرده. این را وزارت امور صلح افغانستان در یک خبرنامه گفت. بر اساس خبرنامه، آقای خلیلزاد در دیدار دیروز در شهر دوحه از تلاش‌های ایالات متحده برای تسریع روند صلح نیز خبر داد. آنسو محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز بر رسانه ها گفته که زلمه خلیلزاد با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه و دیگر اعضای این گروه ملاقات کرده. پس از آن که ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد، طالبان از توقف گفتگوهای صلح بین افغانها در قطر خبر دادند. مقام های ولایت بغلان از کشته شدن 7 غیر نظامی به شمول چند کودک در ولسوالی خنجان این ولایت خبر دادند. عبدالناصر راسخ ولسوال خنجان بر رادیو آزادی گفت رویداد پس از حمله طالبان بر خانه یکی از نیروهای پلیس محلی رخ داد.
متاسفانه تعداد 8 نفر از همشهریان محترم والیان ما که از بستگان و همسایه های مجیبولای سرباز ما بودند متاسفانه واشهید شدند، که اما مردم ملکی و مردم بیگناه هستند که در بینشان اطفال 12 و 13 ساله هم شامل این 8 نفر است.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. خنجان که از ولسوالی های امن بغلان محسوب می شد در این اواخر بر شدت صحنه ناامنی ها بوده. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید 30 بازیکن جدید برای تیم ملی فوتبال کشور برگزیده شدند. قرار است 26 تن آنها تیم ملی را در کمپ تمرینی از 20 تا 30 ماه می امسال در امارات متحده عربی همراهی کنند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال دیروز بر رادیو آزادی گفت تیم ملی در کنار حضور در کمپ تمرینی در 25 می با اندونزیا و در 29 می با سنگاپور به میدان خواهد رفت.
فدراسیون فوتبال افغانستان امیدوار هست که با برگزاری کمپ تمرینی امارات تیم ملی ما بتانه نتایج مفیدی را در مسابقات پیشرو کسب کنه و انشالله که با دست پر به افغانستان برگردیم.
به گفته مشعوف بازیکنان جدید در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیای سال 2023 نیز حضور خواهند داشت. افغانستان در 3 جون 21 با بنگلادش در 11 جون با عمان و 15 جون با هند مسابقه می کند. وزارت صحت اسرائیل می گوید دست کم 44 تن به اثر ازدحام در جشن مذهبی یهودیان ارتدوکس در شمال آن کشور کشته شدند. عمدترین اداره خدمات امداد و نجات اسرائیل موسوم به میگن دوید آدم امروز گفت بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند و وضعیت اضافه از 20 تن آنها وخیم است. گزارش ها در مورد علت وقوع این رویداد در طول شب زد و نقیز است. روزنامه هارتس به نقل از پلیس گزارش داده که سراسیمگی هنگام لغزیدن مردم روی زینه به وقوع این رویداد انجامید، اما در گزارش های اولیه گفته شده بود که ساختمان در این گرد همایی فرو ریخته. قرغزستان تعداد کشته شدگان در اثر درگیری در منطقه مورد مناقشه مرزی با تاجیکستان را 13 تن اعلام کرده. وزارت صحت قرغزستان امروز گفت 134 تن دیگر در نتیجه درگیری زخمی شدند. درگیری در ناحیه للک در منطقه بادکن 28 اپریل آغاز شد و 29 اپریل پایان یافت. پلیس منطقه بادکن قرغزستان شهروندان تاجیکستان را مقصر دانسته و گفته است آنها بر یک واحد اردو در روستای کوکتاش آتش گشودند. گزارش شده که از جانب تاجیکستان در نزدیکی قریه اکسای قرغزستان نیز تیراندازی شده. نیروهای گارد مرزی تاجیکستان ادعای قرغزستان را رد کردند. آنها گفتند پرسنل نظامی آن کشور نخست بر واحدهای مرزی تاجیکستان در نزدیک مرکز توزیع آب موسوم به گالاونای آتش گشودند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده از اوکراین دیدار خواهد کرد. در میان افزایش تنش‌های واشنگتن و مسکو به خاطر تقویت حضور نظامی روسیه در منطقه، شبکه خبری CBS گزارش داده است که بلینکن در گفتگوی با این شبکه که در دوم می پخش می شود سفرش به اوکراین را تایید کرده. تقویت حضور نیروهای روسی در هفته های اخیر در نزدیکی مرزهای اوکراین و شبه جزیره کریمیا نگرانی های را در کیف پایتخت اوکراین و نیز غرب در مورد احتمال افزایش جنگ به میان آورده. اما مسکو در 23 اپریل اعلام کرد که روند بیرون کشیدن نیروهایش را آغاز کرده. روسیه در سال 2014 کریمیای اوکراین را جزو خاک خودش ساخت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید آمریکا تلاش میکند که نشست استانبول تا پایان ماه می برگزار شود. راس ویلسون در گفتگو با تلویزیون تولو نیوز با اشاره به نشست استانبول گفت که جامعه جهانی و طرفهای دخیل در روند صلح افغانستان در انتظار یک نتیجه مطلوب از این نشست هستند. این اظهارات در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روز گذشته با هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر دیدار کرد. در خبرنامه‌های نشر شده از سوی دولت و طالبان هدف این دیدار بحث روی مسائل مربوط به روند صلح خوانده شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
راس ویلسون سفیر آمریکا در کابل روز گذشته در یک گفتگو با تلویزیون تولو نیوز گفته که آمریکا برای برگزاری نشست استانبول تا پایان ماه می تلاش میکند. وی گفت که همه طرفهای داخل در روند صلح افغانستان در تلاشند تا از طریق گفتگو یک راه حل جامع برای بحران جاری افغانستان پیدا کنند. و افزود
من فکر میکنم ایالات متحده مصمم است که تلاش کند تا کنفرانس صلح در ترکیه برگزار کند، همان کنفرانسی که به تعویق انداخته شد. آنان حالا به یک تاریخی پس از ماه رمضان در اواخر ماه می نگاه میکنند. تلاش ما با همسایه های افغانستان، طرف های بازیگر جهانی، اینجا مقام های افغان و طالبان این است که به میز مذاکره برسیم.
آقای ویلسون گفته که این فرصت مناسبی برای طرفهای جنگ افغانستان است تا به یک نتیجه مطلوب برسند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز گذشته با هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر دیدار کرده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان با نشر خبرنامه گفته که شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان به روز پنجشنبه با زلمه خلیلزاد در پیوند به مذاکرات صلح دیدار و گفتگو کردند. در خبرنامه آمده که آقای خلیلزاد در پیوند به اقدامات آمریکا برای تسریع روند مذاکرات را صحبت کرد و یک بار دیگر بر حمایت دوامدار کشورش از حکومت و مردم افغانستان تاکید کرده است. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده تاکید کرده که زلمه خلیزاد با ملا برادر و برخی اعضای دیگر هیئت مذاکرات این گروه دیدار و گفتگو کرده است و افزوده است
محترم لبرادر اخون معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان و هیئت امرایشان با دکتر زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح و هیئت امرایشان دیدار کردند. در این دیدار هر دو طرف در مورد اعضای فعلی کشور، روند فعلی صلح و موضوعات مربوطه و زیربط گفتگو کردند.
آقای خلیزاد در حال به دوحه رفته که هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان از چندین هفته به این سو هیچ دیداری با هم نداشتند. این در حال است که انتظار می‌رود امروز نشست ترویکا با حضور اعضای این نشست در پیوند به افغانستان برگزار شود. حامد تعظیم معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که افغانستان به اشتراکش در تمام نشست‌های این چنینی ادامه می‌دهد. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که راس ویلسون سفیر امریکا در کابل میگوید امریکا تلاش میکند که نشست استانبول تا پایان ماه می برگزار شود. این در حال است که مرحله خروج قوای امریکا از افغانستان آغاز شده. این عمل در بین مردم افغانستان نگرانی ها را در رابطه با آینده افغانستان بیشتر ساخته. اما سوال اینجاست که افغانستان در کدام بخش بیشتر آسیب پذیر است، نظامی یا سیاسی؟ تمیم آسی رئیس مرکز مطالعات جنگ و صلح میگوید
خوب اساسا نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از 4 سال از به طرف که عملیات ها را تقریبا مستقلانه انجام میتن، اضافه تر از 92% عملیات ها را انجام میتن و تنها کمک هوایی، استخباراتی، لوجستیکی و مالی را نیروهای خارجی برشان مخیا میساختن. در قسمت از این که آیا اینا میتونن مستقلانه دفاع کنن، اونا ما میبینیم که اکثریت تلفات هم از ایناست و جنگ رو اینا در میدان های جنگ انجام میتن میره نتیجه دفاعی افغان، ولی نیاز مبرم به کمک های اطلاعاتی، لوجستیکی، تکنیکی و مالی دارن که او توانمندشان میسازه که در جبهات جنگ به جنگن. تا زمانی که امو 4 عنصر کمک مالی و تکنیکی، لوجستیکی، هوایی وجود داشته باشه از طرف امریکا و متحدینش که گفتن تا سال 2024 رو را ادامه میتن، در او قسمت نیروهای امنیتی دفاعی افغان قابلیت هزیره دارن. نگرانی کلان ما ایست که شکست سیاسی صورت بگیره و وقتی که شکست سیاسی صورت گرفت منتج به شکست نظامی میشه و باز بعض از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خدای ناخواسته اگرچه یک نیروی بسیار مسلکی و ملی و بی‌طرف خود نگاه کرده تا حاله میشه که بازی با خطوط حزبی و قومی و اینان بشکنه.
تمیم آسی رئیس مرکز مطالعات جنگ و صلح بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حدود 10 سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده، حکومت افغانستان هنوز هم این شبکه را برای افغانستان و جهان یک تهدید می‌شمارد. اسامه بن لادن 2 ماه می سال 2011 در نزدیکی اسلام آباد در منطقه بتابات پاکستان توسط نیروهای خاص آمریکا در خانه‌اش کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفته که تهدید القاعده در افغانستان نسبت به 20 سال گذشته کاهش یافته. اما شماره از آگاهان اظهار نگرانی می‌کنند که احتمال دارد پس از خروج نیروهای خارجی القاعده گام‌های سری را در احیای فعالیتش بردارد. جزئیات بیشتر در این گزارش. The United States has conducted
an operation that killed Osama bin Laden. این اظهارات نزدیک به 10 سال پیش باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا درباره کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده است. حکومت آن زمان آمریکا در بیانیه گفت که کشته شدن اسامه بن لادن گام مهم در جهت برچیده شدن هسته مرکزی القاعده است که انتظار می‌رود فعالیت‌های تروریستی این گروه در سراسر جهان را کاهش دهد و امنیت مردم تأمین شود. ده سال پس از این رویداد جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز بر این باور است که شاید تهدیدات شبکه القاعده زیاد کم شده است. آقای بایدن روزی پیش در نخستین سخنرانیش در کنگرسی آمریکا پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور این کشور، جنگ یا آغاز شده آمریکا در مقابل القاعده را موفق دانست.
ما اسامه بن لادن را به عدالت سپردیم و تهدیدهای تروریستی القاعده را کاهش دادیم. پس از شجاعت و قربانی 20 ساله آمریکا، حالا وقت آن فرا رسیده که ساکر ما به خانه برگردند.
آگاهان میگویند که در پیوند به تصمیم خروج نیروهای خارجی از افغانستان، باور رئیس جمهوری آمریکا روی همین نقطه متمرکز است که شاید القاعده شکست خورده است. اما حکومت افغانستان هنوز هم القاعده را برای امنیت منطقه و جهان یک تهدید نشمارد. احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به تاریخ 7 سور در نشست خبری در کابل از عواقب ناگوار فعالیت گروه های تروریستی که در افغانستان جنگ میکنند هشدار داد.
این جنگ جنگ منطقه‌ای است، این جنگ جنگ جهانی است. گذاشتن تمام مسئولیت ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار درست نیست، خاطر از اینکه ما در آینده تمام منطقه به این تهدید مواجه میشن. بهتر است که پیش از اینکه بسیار دیر شود همگی یک جای بالای ازی تهدیدات کار کنیم.
در همین حال یک منبع معتبر در امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت که این گروه هنوز هم در ولایت‌های مختلف فعال است و با طالبان روابطی نزدیکی دارد. احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به تاریخ 3 دی سال گذشته بر رسانه‌ها گفته بود که هنوز هم نزدیک به 300 عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند که همکاری نزدیکی با گروه طالبان دارند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با رد این ادعاها میگوید که آنان توافقنامه دوحه را که یک بخش آن قطع رابطه با گروه های تروریستی است عملی کردند. اما پس از 20 سال مبارزه نیروهای آمریکایی در افغانستان، اکنون که این نیروها افغانستان را ترک میکنند، آیا القاعده هنوز هم برای افغانستان یک تهدید است؟ شفیق همدم یکی از آگاهان میگوید:
البته باز بین بردن اسامه بن لادن نیروهای آمریکایی تانست که قصد البته یا انتقام حادثه 11 سپتامبر شبکه القاعده و از اسامه بن لادن بگیره، اما با کشته شدن اسامه بن لادن شبکه القاعده از بین نرفت. این شبکه هنوز هم در خاورمیانه، در آسیای جنوبی، بالخصوص در بین سرحدات افغانستان و پاکستان فعالیت داره.
پس از کشتشتن رهبر شبکه القاعده، رهبری این گروه به ایمن زواهری سپر رشد که خبرهای درباره مرگ او نیز به نشر رسیده است. اما آخرین ویدیوی مربوط به او در 12 مارچ سال جاری درباره وضعیت بد مسلمانان برما به نشر رسید. در یک سال گذشته امنیت ملی افغانستان از کشتشتن 4 فرد مهم شبکه القاعده در افغانستان خبر داده که بیشترشان در مناطق تحت کنترل طالبان کشته شدند.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرقیزستان اعلام کرده که در درگیری مرزی با تاجیکستان 13 تن کشته شدند. در این درگیری 134 تن هم زخمی شدند. وزیران خارجه دو کشور اواخر دیروز گفتند که درباره آتش بس به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
درگیری مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان روز چهارشنبه پس از آن آغاز شد که باشنده های دو طرف مرز به سوی یکدیگر سنگ پرتاب کردند. وضعیت با سرعت و وخامت گرایید و منجر به تبادل آتش میان نیروهای دو کشور در محله لیلیک منطقه جنوب غربی بادکین قرقیزستان شد. یک روز بعد از درگیری وزیران خارجه قرقیزستان و تاجیکستان روی آتش بس توافق کردند. این دو مقام نوقت دیروز پنجشنبه 29 مای اپریل همچنان به توافق رسیدند که کشورهایشان نیروهای خود را عقب بکشند و منازعه را از طریق دیپلماسی حل و فصل کنند. قرقیزستان میگوید که شماره کشته شدگان درگیری به 13 تن رسیده است. وزارت صحت این کشور امروز گفت که این درگیری مرزی 134 زخمی نیز بر جا گذاشته است. مقام‌های محلی منطقه بادگین گفته که 13500 قرقیز از روستاها در امتداد مرز تخلیه شدند. پلیس قرقیزستان در این منطقه شهروندان تاجیکستان را ملامت کرده و گفته که آنها بر یک واحد نظامی در روستای کوکتاش تیراندازی کردند. گزارش شده که آتشباری از جانب تاجیکستان در نزدیک روستای آکسای قرقیزستان نیز صورت گرفته. اما گارد مرزی تاجیکستان آنچه را قرقیزستان بیان کرده رد کرده و گفته است که نخست نظامیان قرقیز به واحد مرزی تاجیکستان در نزدیک مرکز توزیع آب گلوفنوی تیراندازی کرده بود. این مرکز در منطقه موقعیت دارد که مقام‌های تاجیکستان ادعای مالکیتش را می‌کنند. کشور اقتدارگرای تاجیکستان که بر اطلاعات کنترل شدید دارد در مورد میزان تلفات تا حد زیاد خاموشی اختیار کرده و صرف گفته که دو شهروند آن کشور بر اثر اصابت گلوله در ناحیه گلوز زخم برداشتند. به گفته دوشنبه 7 تن از باشنده های محلی نیز در درگیری زخمی شدند. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 مناقشه در بسیاری از مناطق مرزی آسیای میانه وجود دارد که رویدادهای متعدد توأم با آتشباری مرگبار را به همراه داشته است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وضعیت ویروس کرونا در هند بدتر از گذشته شده و شفاخانه ها با کمبود جدی بستر، اکسیژن و ادویه روبروند. در این حال چندین کشور کمک‌های فوری صحی را به هند فرستادند تا از گسترش بحران جلوگیری شود. اکنون شمار رسمی مبتلایان در هند به نزدیکی 19 میلیون تن رسیده و مرگ و میر هم به بیش از 208 هزار تن افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
جنگ‌های داخلی و کاوش‌های غیرقانونی شاید صدها اثر باستانی افغانستان.
با بدتر شدن وضعیت هند پس از موج شدید همگیری ویروس کرونا، ارسال کمک‌های صحی به این کشور ادامه دارد. نخستین محموله کمک‌های آمریکا امروز به دهلی نو رسید. این کمک‌ها شامل دستگاه‌های تنفسی، مولد اکسیژن، ادویه و سایر وسایل ضروری طبی است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که حکومت این کشور تا 100 میلیون دلار با هند در مبارزه‌اش با بیماری کووید 19 کمک میکند. در روزهای گذشته امارات متحده عربی، اسپانیا، پرتغال، بریتانیا، جرمنی، فرانسه و آیرلند هم به کمک‌های طبی با هند ادامه دادند. اما وضعیت در این کشور با بیش از 1.3 میلیارد جمعیت خیلی به سوی بدتر شدن روان است. اکثریت شفاخانه ها دیگر گنجایش بیماران را ندارند، اکسیژن و دستگاه های تنفسی هم خیلی محدود است و کار را مشکل کرده. وزارت صحت هند امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 386 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده و مرگ و میر هم در یک شبانه روز گذشته به نزدیکی 3500 تن رسیده. برای دفن گروهی قربانیان هم نه فرصت است و نه هم کارگر. بنابراین صدها جسد به صورت گروهی سوختانده می شوند. اکثریت از کشورها با هند اعلام همبستگی کرده و پیام دادند که در این وضعیت در کنار آن کشور ایستادند. در افغانستان پیام ویدیویی به اشتراک گذاشته شده که در آن هنرمندان، ورزشکاران، کارمندان رسانه‌ای و مردم همبستگیشان را با هند اعلام کردند. آریانا سعید آوازخان،
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، راشد خان کرکتباز شناخته شده، انارکلی هنریار نماینده شورای ملی افغانستان و ده ها تن دیگر این پیام را در توییتر به اشتراک گذاشتند.
در این روزهای سخت
ما اظهار همدردی میکنیم
با مردم عزیز هندوستان.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې له تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا به حتماً زلیږي
با استقامت شما.
این روزهای سخت
پایان خواهد یافت.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود. وی وکیل صاحب راست میگوید.
من خودم والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه ولایت به ولایت امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. از ساعت 2 تا 3 سر میزنیم به ولایت کندهار و از ساعت 3 تا 4 به ولایت کاپیسا میرویم. مشکلات این ولایت ها را، سوال ها و نظریاتتان را درباره این دو ولایت شما میتوانید از طریق فیسبوک یا با تلفن و یا با اسمس به رادیو آزادی و مهمانان و میزبانان این برنامه برسانید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. 33 اثر باستانی سرقت شده افغانستان از امریکا به موزیم ملی افغانستان بازگردانده شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید این اثرها در نتیجه حفرکاری و کاوش در افغانستان به دست آمده و به کشورهای دیگر قاچاق شده بودند. این آثار هفته گذشته به گونه رسمی به سفارت افغانستان در واشنگتن سپرده شده و دیروز از سوی وزارت خارجه افغانستان رسماً به موزیم ملی کشور داده شدند. در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
جنگ های داخلی و کاوش های غیر قانونی. شاید صدها اثر باستانی افغانستان هنوز در موزیم های کشورهای دیگر مانده است. تازه 33 اثر باستانی افغانستان از امریکا به کابل انتقال داده شدند. این اثرها به دوره های آیین بودایی، هندونیزم و اسلامی مربوط صده های دوم و سوم میلادی و نخستین صده های اسلام برمی گردد. صابر محمد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رادیو آزادی گفت:
نزدیک به 32 رقم آثار که از سوی یک شخص در سارنواله در ایالت کالیفرنیا شناسایی شده بود، در نتیجه یک عملیات داخلی آنان این به دست آمد، در دست حکومت امریکا افتید و حکومت امریکا پس از شناخت آنان که دانستند این به افغانستان ارتباط دارد و سفارت افغانستان در امریکا تسلیم کردند. این آثار خوشبختانه امروز به کابل رسید.
این اثرها که شامل تندیس‌های بودا نیز می‌شوند، امروز پنجشنبه از سوی وزارت خارجه به موزیم ملی کشور سپرده شدند. با این همه، به علت نبود یک آمار مشخص از داشته‌های باستانی، دولت افغانستان تا کنون نمی‌داند که چه شمار این اثرها به کشورهای بیرونی قاچاق شدند. در سال‌های پسین حکومت افغانستان صدها اثر باستانی را که به بیرون قاچاق شده بود به افغانستان بازگردانده. ما به گفته مقام‌های وزارت اطلاعات فرهنگ کشور هنوز صدها اثر باستانی ارزشمند ناپدید است. بیشتر این اثرها در نتیجه جنگ‌های داخلی و کاوش‌های غیر قانونی به بیرون قاچاق شدند. شمار از باستان شناسان می‌گویند افغانستان کنونسیون‌های با نهادهای بین‌المللی امضا کرده و کشورهای عضو آن باید اثرهای باستانی قاچاق شده افغانستان را دوباره به این کشور برگردانند. عمر خان مسعودی، رئیس پیشین موزیم ملی و کارشناس امور اثرهای باستانی:
این یک آغاز نیست، بلکه پیشتر از آن نیز پلیس نیویورک اثرهای مربوط به افغانستان را به این کشور سپرده است. انتظار داریم وزارت اثرهای بیشتر را بر بنیاد یک تفاهم پس به این کشور بازگرداند.
در حال که وزارت اطلاعات فرهنگ از تلاش‌ها برای تامین امنیت مکان‌هایی که در آنها اثرهای باستانی این کشور وجود دارند سخن می‌زند، اما کارشناسان به این باورند که در بخش‌های ناامن هنوز کاوش و کندنکاری‌های غیر قانونی وجود دارد و اثرهای باستانی این کشور به بیرون قاچاق می‌شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دیدار دیروز با هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان بر ادامه حمایت آمریکا از دولت و مردم این کشور تاکید کرده. این را وزارت امور صلح افغانستان در یک خبرنامه گفته. مقام‌های ولایت بغلان از کشته شدن 7 غیر نظامی به شمول چند کودک در ولسوالی خنجان این ولایت خبر دادند. با گفته آنها رویداد پس از حمله طالبان بر خانه یکی از نیروهای پلیس محلی رخ داد. طالبان تا کنون تبصره نکردند. فدراسیون فوتبال افغانستان از گزینش 30 بازیکن جدید برای عضویت تیم ملی فوتبال کشور خبر داده است. وزارت صحت اسرائیل میگوید دست کم 44 تن بر اثر ازدحام در جشن مذهبی یهودیان ارتدوکس در شمال آن کشور در طول شب جان باختند. قرغزستان تعداد کشته شدگان در اثر درگیری در منطقه مورد مناقشه مرزی با تاجیکستان را 13 تن اعلام کرد. وزارت صحت قرغزستان امروز گفت 134 تن دیگر زخمی شدند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده از اوکراین دیدار خواهد کرد. در میان افزایش تنش‌های واشنگتن و مسکو به خاطر تقویت حضور نظامی روسیه در منطقه.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. شماری از باشنده های بدخشان خواهان برقراری آتش بس میان طرف های درگیر جنگ در افغانستان شدند. این باشنده ها می گویند با برقراری آتش بس در روزهای اخیر ماه مبارک رمضان آنها می توانند این روزها را با اطمینان خاطر سپری کنند و عید خوشی در پیش رو داشته باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها تن از باشندگان ولایت بدخشان امیدوارند تا پایان ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود. آنها میگویند که طالبان و نیروهای افغان باید به خواست مردم تمکین کنند. آصفه کریمی فعال حقوق زن در ولایت بدخشان است. او در این باره بیشتر میگوید.
قطع آتش بس سگ، ادامه گفتگوهای سال سگ با وجود نامیدی هایی که در افغانستان وجود داره، اما روند سال یک دریچه امید برای مردم افغانستان خصوصا زنا و اطفال افغانستان بود، چون دو قشری هستند که بیشترین آسیب پذیری را در جنگ داشتند. به نوع قربانیان اصلی جنگ میشه اینا را عنوان کرد.
سهیلا 21 ساله دانشجوی سال سوم رشته ادبیات در پوهنتون بدخشان هم دیدگاه مشابهی دارد.
خواست ما خواست بر حق است و خواست ما از جناح مخالفین و دولت است که بیاین به یک آتش بس برسن تا مردم حداقل در این روزهای مبارک رمضان با خاطر آرام بتونن که زندگیشون را به صورت عادی پیش ببرن.
مقام های محلی بدخشان میگویند که اگر طالبان آتش بس کنند آنها هم چنین خواهند کرد. اختر محمد خیرزاده معاون والی بدخشان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
آرزوی مردم ما است که آتش بس باید صورت بگیره و مذاکرات جریان داشته باشه و زمینه خوبی برای مذاکرات بین الافغانی به وجود آمده و از این فرصت باید استفاده از این.
پیش از این نیز حکومت افغانستان از طالبان خواسته بود که در ماه رمضان آتش بس کنند، اما طالبان چنین نکردند. از آغاز رمضان تا اکنون حملات طالبان در نقاط مختلف بدخشان به شمول راغستان، کوهستان و ولسوالی وردوج شدت گرفته است. در حمله یک هفته قبل آنان بر پوسته های نیروهای دولتی در ولسوالی زیباک 12 تن از نیروهای دولتی کشته و شماره هم زخمی شدند. برقراری آتش بس خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی است. با واسطه درخواست های پیوسته طالبان گفتند که در میز مذاکره صلح درباره آن تصمیم خواهند گرفت. هنوز هم مذاکره چندین ماهه قطر بی نتیجه مانده است و نشست استانبول هم تا اکنون نامشخص است. مردم افغانستان به شمول سهیلا منتظر این است که بعد از عید چی خواهد شد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره مبارزې خبرونې ته شرغ لست. د دې اونۍ په خبرونه کې د بحث موضوع مو د افغانستان په ګونبکونی کې د فساد شتون دی. شنوندگان عزیز سلام، شما صدای ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 در رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد روی چگونگی وجود فساد در گمرک های افغانستان بحث خواهیم کرد. در این اواخر سرپرست وزارت مالیه به چندین ولایت کشور سفر کرد و دیدار نزدیک از گمرک های افغانستان داشت و شعارش را نیز مبارزه با فساد در گمرک های افغانستان گفته است. بس امروز ما روی چگونگی وجود فساد در گمرکای افغانستان است. مهمانان ایرا که در این برنامه با خود داشتیم، آقایان سخنگوی وزارت مالیه آقای رفی تابی و ناصر تیموری را از دیدبان شفافیت و نیز یکی از رئیسان پیشین گمرک ننگرها را نصرالله صاحبزاده را با خود داشتیم در این برنامه. در این قسمت برنامه خوش آمدید میگیم به آقای نصرالله صاحبزاده، رئیس پیشین گمرک ننگرها. صاحبزاده صاحب شرق لست خبرمانی تا در ازادی رادیو خبرمانه در عدالت و فساد سر مبارزی خبرمانه ده گمرکونی که در فساد موضوع یا لدیر و پیچل و موضوعگان و چخه ده او هم دارنگه کلونه کلونه کیش چه در شهرون هم ورکول کیش چه پا گمرکونی که باید در فساد سر مبارزه ویسی تاسی چال تا یا دوره تجربه در ریاست داره لی در ننگرهار پا گمرکی در افغانستان گمرکونه د افغانستان د کلنۍ عوایدو پوری څومره اغیز لري او د چی شایسیت لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ول تاسو نه ډیره او همدارنګه تاسو میلمانه چې دلته ناست دي، تاسو سلامونه او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. موږ او تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې ګمرکونه دا د مملکت د ملا تیر دی. ګمرک په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. همدغه ګمرک دی چې موږ او تاسو ته جابس کریئیټ کوي، اقتصادي پرمختګ کې وده کوي. موږ او تاسو امنیت د همدې د ګمرک د لارې ساتو. که ډاکټر دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي، او که معلم دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي. تاسو وګورئ زموږ ستاسو بودیجه تقریبا 1.4 شاوخوا رفیع صاحب بدلته وي، شاوخوا 1.2 میلیارد امریکایي ډالر ده چې موږ او تاسو بیا 2.2 میلیارد امریکایي ډالر خپل د عوایدونه اداره کوو، مرفوع کوو. نو طبعاً په هغې کې د ګمرکونو ونډه، د عوایدو ونډه، د پرایویټ سیکټر ونډه دا ډېره زیاته، او ګمرکونه هغه مهمه برخه ده.
صاحبزاده صاحب، هر وخت داسې انګیرل کېږي چې یو څوک چې په ګمرک کې دنده اخلي، که حتی هغه یو عادي مامور هم وي، په هغه اصطلاح هغه نږدې خلک ورته وایي چې والا کار دې جوړ شو. دا دغه پیغام موږ ته رارسوي چې د فساد کچه دومره لوړه وي چې یو عادي مامور چې یو څوک په ګمرک کې وظیفه اخلي، خلک ورته وایي چې والا کار یې جوړ دی، ګمرک کې وظیفه اخیستې. دغه تصور ولې شتون لري له ګمرکاتو څخه؟
دا ډېره رښتیا هم ما لپاره من هېڅ رئیس ډېره ستونزمنه وه، ډېره مشکله وه چې کله ګمرک ته لاړلم نو ټولو خلکو همدا فکر کوه، دا چا سره همدا فکر چې اوس به بنګلې یو موټرې به یو زرې موټرې به یو ګاردان به یو کیسې به. متاسفانه داسې نه ده، هر څوک چې هلته ځي یا په یو پاک فکر باندې ځي او هغه د فساد لپاره نه ځي. ولې موږ هغه اساسي مسایل چې هغه د فساد لامل ګرځي چې هغه باید موږ تاسو ځان نه شروع وکړو. ولې سیستمونه ډېر مهم رول په دې کې عملي کوي چې هغه موږ تاسو نادیده باید ونه نیسو. یعنی که مامور لپاره ته هغه سهولتونه چې ورته ضرور دي، که د هغه معاش دی، د هغه د وظیفې مسؤلیت دی، د هغه خپل امنیت دی، اغل ته د هغې لپاره هغه سهولت چې هغه پکې وشي کولی موټر تشریح کړي، هغه یو منظم سیستم ولري. زه فکر کوم چې بیا مامور دې ته نه مجبوریږي چې هغه دې حتمن فساد وکړي او مسایل حل کړي.
ډېره مننه تاسو ته درګرځم، اوس به ورکو رفی طبی د مالی وزارت ویان ته. طبی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه. آنچه که مورد توجه است، سرپرست وزارت مالیه کم از کم در صفحه فیسبوکش اگر ببینین در حدود 5-6 پست متواتر کرده در رابطه با مبارزه با فساد در گمرک های افغانستان. خودشان هم بعضی ویدیوها را نشر کرده بودن که بلنگرها رفتن و همچنان به هرات رفتن، از مردم شنیدن نزدیک. مشکل گمرک ها در واقع چه وقت حل خواهد شد؟ در حالی که به اساس گزارش بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، کم از کم سالانه در حدود 500 میلیون دلار در گمرک افغانستان به تاراج میره.
سلام به شما و شنوندگان محترمتان و اصلا بسیار تاسف میخوام که من کمی به تاخیر به برنامه شما اومدم. بحث اصلاحات در گمرک شما گفتین افغانستان عملا در خط سر کشور در حدود 11 گمرک فعال ما داریم و اصلاحات در گمرکات یکی از نگرانی ها و همچنان از اولویت های کاری رهبری وزارت مالیه است. ولی ما در چهار کاتگوری یا روی یک چهار برنامه بسیار بزرگ کار میکنیم که تا ختم سال 1400 ما بتونیم در تمام گمرکات کشور و اصلاحات بیاریم. بخش اول ازی است که ما سر ساختارهای جدید الکترونیک کار میکنیم که عملا شما در چهار گمرک شاید هستین، از طریق رسانه ها شنیده باشین که ما ترازوی دیجیتالی را عملا اونجا نصب کردیم و این اصلاحات به خاطر ازی اومده که یک سیستم بسیار مدرن است، از اروپا ما ایر انتقال دادیم به افغانستان آوردیم و این سیستم همزمان میتونه که مامورین گمرک ما از نمبر پلیت موتر گرفته تا با هویت راننده و همچنان شرکتی که معمولای گمرکی رو بار کردن تمامش ثبت سیستم میشه و همچنان ما برای نگهداشت یا حفاظت از شارهای خودم این کار میکنیم که وزن هم همزمان موجه تنظیم میشه و در ترازوی دیجیتالی و ثبت سیستم میشه. یعنی این سیستم خوبی شیش که ما عملا در کابل هم میتونیم از این سیستم رهبری وزارت مالی ازی نظارت کنن. ولی ای که ما این کل سیستم و تمام گمرک ها انتقال دادیم حدود 18 ماه رای دیگر در بر میگیره. یک سیستم است که ساخت ساز و همچنان اصلاحات این بخش و تیمارا که آموزش میتا نصف از این یک در زمان گیره. بخش دوم ما همچنان ما سر ریفورم یا اصلاحات در بخش منابع بشری خود مصروف هستیم که این یکی از مشکلات کلان است که متاسفانه ما در بعضی گمرک ها مشکل داریم که ایره ما عملا کار میکنیم و ما روی یک فایزر خطه همکارای خود کار میکنیم که برای اول نقش عواید و گمرکات را برای زوا واسه بسازیم. در مرحله سوم ما در بخش اطلاعات یا آگاهی‌دهی متاسفانه کارهای مثمر در سالهای گذشته نشدن. یعنی عملا ما باید مردم را تشویق بکنیم بیشتر که وا پرداخت مالیه را یا تکس باید از مسئولیت ها و وجایب ملی خودی را حساب کنه و بالاخره ما بتونیم در جمهوری عواید باید پیشتاز باشیم. ولی مرحله چهارم ما روی هماهنگی یا روی یک پلتفرم مشترک با نهادهای مسئول کار میکنیم. مثلا شما شاید بودین که دو سه روز پیش سرپرست وزارت مالیه با سرپرست وزارت امور داخله دیدار داشت که از آخازی های خود سر که به این بخش ها این مشکلات باید با ما کل ادارات با ما کسیف داده که من این کار با مشترک با وزارت امور داخله، وزارت ترانسپورت، وزارت پایلامه و همچنان خود وزارت مالیه، یعنی ما روی تفهم نمای مشترک کار میکنیم که بالاخره با مشکل در گمرکات و شهرها رسیدگی کنیم.
تا چه زمانی یک زمان مدت شما تعیین کرده این برزی؟
بله، ما در مصوبات اول برتون گفتم که تا 18 ماه، یعنی تا 18 ماه عملا این سیستم روان است که هم سیستم های گمرکی باید کلش دیجیتال شود و هم هویت تمام شرکت ها و کسایی که در بخش های محموله های گمرکی داخل ثبت سیستم رجیستر شود.
بسیار خوب، آقای تابعی و آقای صاحبزاده با شما برمیگردم. آقای تیموری از دیدبان شفافیت افغانستان، ناصر تیموری با ما هستند. دیدبان شفافیت افغانستان هم همیشه کارهایی در رابطه به کارهایی و پروژه‌هایی که در رابطه به وجود فساد در اداره‌های افغانستان کردن. آقای تیموری، ارزیابی شما از گمرک‌های افغانستان چی بوده تا هنوز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مهمان‌ها در بحث و شنوندگان عزیز. گمرکات در افغانستان یکی از منابع عمده عایداتی افغانستان است. همکارا در بحث به او اشاره کردن، زمانهایی بود که حدوداً 50% کل عواید از گمرکات می آمد، اما در حدود 30-35% هیچگاه کمتر نبوده. بنابراین البته این آمار هست که بر اساس عوایدی است که جمع‌آوری میشه. همکارا در بحث شاید آمار بروز شده را شریک کنن، اما آماری که من از گذشته است، یعنی بین 800 تا 900 میلیون دلار سالانه عوایدی است که از گمرکات در افغانستان جمع‌آوری میشه. اولین ملاحظه و موضوعی که ما در گذشته هم اشاره کردیم و رویش بحث‌های مختلف هم شده، یکی از که یک قسمت کلان از عواید گمرکی به خاطر فساد، فرار مالیات و ورود اجناس به صورت غیرقانونی عوایدش از دست میره. محاسبی که ما کردیم و بعض از شرکای بین‌المللی هم را انجام دادن، یعنی گفتن نیمه از آن چی که جمع‌آوری میشه نیمه دیگه شرط دست میره. هرچند رئیس جمهور یگان وقتی آمار بلندتر هم گفتن، 50% خودشان هم گفتن یعنی نیمه از کل عواید. اما این یک چیز بسیار تکان دهنده است که چرا عواید گمرکی برای کشور مثل ما که نیاز بسیار جدی داریم از دست میره. تلاش های زیاد شده، به شمول تلاش های اخیری که از طرف وزارت مالیه، سرپرست جدید وزارت مالیه انجام میشه، اما مشکلات بسیار بنیادی وجود داره که من با وجود همین بحث هایی که اخیراً شده از توی سرپرست جدید وزارت مالیه، من میبینم بعض چیزهایی تو یک رقم مشکلاتش در گذشته باقی مانده که ظاهراً هیچ امید برای راه حلش نیست. یک مثالش هم میگم، مثال همی اسکنرها در گمرکات هست. اسکنرهایی که در گمرکات خریداری شده حدوداً فکر کنم 14 تا اسکنر در همین نقاط گمرکی ما به شمول میدان هوایی کابل، این اسکنرها به یک هزینه نسبتاً بلند از سوی آمریکا خریداری شد، برای نقاط گمرکی افغانستان تسلیم شد. اینا از حدود سال 2014 اینا غیر فعال شدن. این که خودشان خراب شده یا غیر فعال ساخته شده یک بحث جداگانه، اما دیدگاه ما یک قسمتش ما میفهمیم که غیر فعال ساخته شدن. از اون سال تا امروز که ما شما صحبت میکنین اینا پس فعال نشدن، به خاطر از اینکه قرارداد اپریشن مینتیننس از اینا یا همو حفظ و مراقبت از اینا نتانستن به موقع، ای را با همون شرکتی که میتونه همی کار را انجام بده ای را به امضا برسانه. من خودم شخصا در یک جلسات کمیسیون تدارکات ملی بودم که همی قرارداد آمده، اما بنابرای دلایلی که وجود داشته ای امضا نشد. من از پاینده صاحب هم شنیدم که گفتن که ما یک تعدادی از ماها را گفتن که ما اینا را جور میکنیم و این موضوع را بردیم در کمیسیون تدارکات ملی و جور میکنیم. برای من این هست یک پژوهشگر، یک کسی که این موضوعات را تحقیق میکنیم، چه شواهدی میتونم من از پاینده سیویا رهبری جدید بشنوم که متفاوت باشه از اون چیزی که مثلا ارغن دیوال صاحب گفت، قیومی صاحب گفت، کلیل حکیمی گفت، همی چند وزیر مالی که پی در پی آمدن، هر کدام از این امیر گفتن ما جور میکنیم، اما جور نشده. اینجا مشکل چی هست؟ نه مشکل تکنیکی هست یا نه مشکل تکنیکی نیست، مشکل بحث فساد است، بحث ازی است که جور شدن از اینا باعث کاهش فساد میشه. این مثال ها و نمونه ها نشان میده که مشکلات در این جی بسیار بنیادی است و به او بنیادهای از این موضوع هر زمانی که باشه باید پرداخته بشه. در غیر از اون ما پیشرفت کلان و ما هدف از این که ما عواید هر دو برابر کنیم ممکنه نرسه.
خب بسیار تشکر تیموری صاحب، شما برمیگردم با آقای صاحبزاده صاحب برمیگردم. ولی صاحبزاده صاحب، تاسی یو شخص با توګه چلته مو کار کړی او پویږي، فکر کوي چې هغه اساسی ستونزه مثلا که مشخصا نورغی رو د ننګرهار په ګمرک کې چی شو؟
ګورې کله چې موږ تاسو من هیڅ رئیس د ګمرک ته ځو، من هیڅ رئیس د ګمرک مقرریږو، نو هلته ټول ولایتونو ته ټارګیټ ورکول شوی. ستا د دغه ولایت دا اوله موضوع دا ده چې زما نظر دا دی چې ولایتونو ته باید ټارګیټ ورک نکړل شي. لکه ورته وایي چې ته باید 1,000,000,000 افغانۍ وکړي او یا 1,000,000,000 افغانۍ وکړي، دغه ټارګیټ د دې پر ځای باندې خپل ریاست عمومي د ګمرکاتو ته ورکړل شي. دلیل دا دی چې کله ولایت ته ټارګیټ ورکړل شي نو د رئیس ایوالویشن ارزونه هغه د ټارګیټ پر اساس باندې کیږي چې آیا د عواید څومره راټول کړي. زما په نظر دای چې دغه ټارګیټ په ځای باندې د رئیس ایوالویشن ارزونه د هغه د موثریت، د هغه د مثمریت، د تجارت، د خدمتونو په دې مسایلو باندې، قانون په عملي کولو، د پالیسیګانو په عملي کولو باندې وشي، نه دا چې دغه ټارګیټ یې د تور تور کړي. بل ستونزه چې ما په ننګرهار کې ولیدله هغه دا ده چې یو شی چې په ننګرهار کې به موږ تاسو کوشش کوو چې ننګرهار کې نسبي قوانین، پالیسیګانې، اصول دا درست عملي کیږي، بیا به په نورو ولایتونو کې په عین شکل باندې نه عملي کېدل. یعنی یک سنسازي د عملي کولو د قوانینو چې دا باید هم مسؤلیت بیرته راځي. او ورته غټه ستونزه موږ لپاره همدا وه چې دلته به د تجار کلک ونیوه چې ته مجبور مکلف قانون عملي کړي، تجار به راوټ درنه بدل کړي یو بل طرف ته بلاړ. بل ستونزه چې په ننګرهار کې ما لیدله چې هغې لپاره موږ څو سوالې ترې هم وړاندې کړي دي، هغه د بلټي مالونه دي. بلټي مالونه او یا متفرقه مالونه، دا هغه مالونه دي چې دا په یو موټر کې 200 قسمه، 300 قسمه، 400 قسمه آیټمونه په یو موټر کې پراته وي. بیا د هر یو آیټم د دې تعرفه جدای، د دې قیمت جدای، دا موږ مجبور مکلف یو چې دا په ګمرک کې ساحه باید غټه ولرو. متاسفانه چې د ننګرهار ګمرک ساحه وړه ده، دا باید غټه ولرو چې دا مال تشریح شي او دغه مال بیا هر یو جدا جدا نرخ وټاکل شي، د تعرفې پر اساس باندې کټی سي کوډ نه لري مرکز ته ولېږل شي چې دا بیا زایم ډېر زیات نیوه، اول ته به زایم موجود نه و چې دا خپله هم د فساد یو لامل دی.
تشکر. ما فکر میکنم که بخش کلان از این پرسش ها راجع میشه به آقای تابه. آنگونه که آقای تیموری گفتن، آیا در نصب امی دستگاه برقی یا سیستم های برقی یا الکترونیک هست، امی 14 یا 15 دستگاهی که گرفته شده و ای که قراردادش هم صورت نگرفته تا هنوز، البته قرارداد چگونگی نصب و قرارداد تکنیکیش، مشکل تکنیکی وجود داره یا مشکل مافیایی؟ آقای تابی
سر تشکر. من صحبت های تیموریان سه بگه اشتباه نکنم از اونها رو میشنیدم از سبزاله سرگم. اول خوی قرارداد قبلا صورت گرفته و من شخصا از این ارتانا دارم که قرارداد چی وقت صورت گرفته و مشکل اساسیش در کجا هست، ولی من این یاداش گرفتم طبعا با رهبری شریک میکنم و جزئیاتش با شما همچنان. اون بحث اساسی ما دیگه بوده که ما سر موضوع فساد را در گمرکات که یادآوری کردن تجربه و تبدیل، حال ما روی مکانیزمی که کار میکنیم و ما سه کاتگوری که اولا یاد داره پیشتر برای شما تذکر دادن است که ما دو کار عمده را ما فعلا انجام میدیم. یک خویی است که ما سر زیربنا و ساختارا در تمام گمرکات تلاش میکنیم که ماشینری باید نو شود، سیستم الکترونیکی شود، ثبت شناسنامه برقی یکی از اولویت های ماست. حالا ببینیم، ما عملا با وزارت امور داخله کار میکنیم که تمام شرکت های ترانسپورتی جمع راننده ها باید شناسنامه برقی داشته باشن و با ثبت سیستم با ما شود که ما عملا پیش خود یک سیستم، یک آمار دقیق پیش خود داشته باشیم که کدام شرکت کدام محموله را در کدام تاریخ شامل خاک افغانستان میکنه. راه قاچاقی یکی از بحث های بسیار جنجالی با ماست که متاسفانه اگر ما گمرکات را محکم میگیریم فشار میتونیم سر رهبری بیاد. ما هر گمرک که رفتیم، من شخصا پیشترم تذکر دادم که با وزیر صاحب ما سفر داشتیم، عملا صرف در تکتیکا ما رفتیم پالی ازی که ما یک راه ورودی در گمرک داریم 48 راه فرعی دیگه داریم. اینا دیگه باید ما با رهبری وزارت محترم که مورد داخله کار میکنیم که با ما باید در بخش تنظیم راه قاچاقی باید ما کار کنن، همکاری کنن. و در بحث موارد دیگه که ما همزمان سیستم الکترونیک سازی را کار میکنیم، ما عملا وظیفه ما و مسئولیت خود میدانیم که باید از گمرکات ما هر لحظه ما نظارت داشته باشیم.
شکر. آقای تیموری، اگر گمرکای افغانستان جلو و فساد در گمرکای افغانستان گرفته شود، به نظر شما تا چه اندازه میتونه بودجه افغانستان تامین بکنه؟
تشکر. من فکر کنم قبل از اینکه او را هم صحبت بکنیم که مسلما اون یک موضوع مهم است. اگر مثلا عواید گمرکی در افغانستان دو برابر شوه که یک حالت بسیار ایدئال است، شاید وقت بگیره. خب عواید افغانستان یعنی ما حدود 2 میلیارد سالانه جمع آوری میکنیم، همین 2 میلیارد 3 میلیارد میشن که میتونه یک فیصدی بین 10 تا 15% بودجه ملی را یعنی شامل مسائل انکشافی و عادی میشه او را پوشش بده. اما این موضوع موضوعی هست که حداقل به دوران آقای اشرف غنی این موضوع بسیار روی ازی تمرکز شده، روی ازی بسیار صحبت شده و تعهد شده که تغییرات می آید و عواید گمرکی بلند می رود. من در نخست می خواهم بگم که بحث افزایش هزینه عواید از گمرک ها تنها بحث وزارت مالیه نیست. اون موضوع مداخله زورمندای محلی و سیاسیون از کابل در امور گمرکات است. این مداخله فقط برای ازی است که اینا هم بتانن اما سهم خود از گمرکات به دست بیارن.
آقای تابه، دو موضوعی که مطرح میشه که نگرانی شما از ناحیه زورمندای محلی و نفوذشان در گمرکای کشور به چه اندازه است و دیگه ای که اخاذی پلیس از یک طرف و اخاذی طالبا از طرف دیگه ای چگونه چالش است در برابر اصلاحات؟
بخش اول اخاذی ها رو شما گفتین، متاسفانه که یک اصطلاح عام جایی که پول سوژه باز پلگی حضور دارن. فعلا مشکلات کلانی که دامنگیر شما هستی متاسفانه 4 چیز است. یکی که اخاذی های غیر قانونی گروه های غیر مسئول است که بحث دوم ما که بیشتر هم همکارای اشاره کردن بحث افراد زورمند است. این چیزا نمیتونه پیش روی فعالیت کاری ما رو بگیره. یعنی به هر صورتش ما تمام گزارشات ترتیب شد، برای جمهور سپرده شد. رئیس جمهور افغانستان هم فوراً و مطلق قاطعانه گفتن که هر کسی که مقابل معمولای گمرکی سوال میشه یا دعوای مداخلت میکنه باید وارد دستگیر به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شه. از هرات خوشبختانه تا 90% تا 98% مشکلات ما حل شد. تا که ما سیستم الکترونیکی میسازیم به خیر مشکلات روز به روز کم شده میره و به صفر میرسه.
شنوندگان عزیز، شما برنامه عدالت و مبارزه با فساد را میشنیدید. در برنامه آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالیه، آقای ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت افغانستان و همچنان نصرالله صاحبزاده رئیس پیشین گمرک نگرها را داشتیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند میسپاریم. خدا نگهدار شما.
تو افتادم من افتادم تا اینم